با سلام و درود خدمت همیهنان گرامی و سلام و درود و سپاس بر هما خانم و جناب آقای بهبهانی و تشکر بی نهایت از این دو عزیز که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 11 بهمن ماه 1401 و مطابق با 31 ژانویه 2023 645 برنامه از 13 سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضورتون تقدیم میکنم. قبل از شروع قسمت بهداشتی خدمت شما عرض کنم که یادم رفت هفته گذشته بگم، جمعه گذشته روز هولوکاست یادواره 6 میلیون قربانیان یهودی در جنگ جهانی دوم بود. فکر میکنم هنوز یکی دو تایی از اون کسانی که در هولوکاست بودن هنوز زنده هستن. در صورت این یک فاجعه بود که بر اثر تعصب و کینه به وجود اومده بود و امیدوارم که دیگه تعصب و کینه کمتر باعث ایجاد هولوکاست های دیگری بشه. نمیتونم بگم که اصلا نشه، چون هم تعصب وجود داره و هم کینه، ولی امیدواریم که کمتر باشه و تعدادش هم از 6 میلیون خیلی کمتر. و ضمناً خدمت شما عرض کنم که فردا روز چهارشنبه روز ملی و بین المللی دریای پارس یا دریای تا ابد پارس هست. خب خدمت شما عرض کنم که یک هموطن عزیزی از استرالیا میخواست با من تلفنی صحبت کنه. من شماره واتساپ همو دادم و با ایشون با واتساپ صحبت کردم و ایشون گفتن که اولا به من گفتن که چرا کتابت از اول نمیاری بغل دستت بذاری که وسط برنامه پانشی بری دنبال کتاب بگردی. بودم حالا یادم رفت با سن بنده فراموشی قابل بخشش. بعد ایشون خواستن که درباره تیک، البته ایشون گفتن تیکینگ، درباره تیک و همینطور درباره پارکینسون صحبت کنن. البته من در 11 سال پیش مقاله مفصل داشتم درباره پارکینسون که فکر میکنم در میهن تیوی هم صحبت کردم، ولی اون مقاله 10 سال پیش به درد سطل آشغال میخورد. امروز چون ایشون خواسته بودن امروز درباره تیک صحبت میکنم، ولی پارکینسون یه برنامه مفصل میخواد که میمونه برای هفته آینده. بعد هم خب این مدتی هم که من رفتم کتاب بیارم و کاغذهای پشت سر بنده دیده شد، به خدمت شما عرض کنم اینا مقالات چاپ نشده منه، همینطور رو هم میمونه. در حال حاضر مقالات من فقط در پیوند مونترال چاپ میشه. بعد پیوند مونترال هم هر دو هفته یک بار چاپ میشه. اینه که این مقالات همینجور میمونه رو میز و باد میکنه. و مطلب دیگه که خدمت رو ارز کنم اینه که چون امروز من ساعت 1:30 اون ور شهر در بیمارستان باید باشم و از خونه ما تا اون بیمارستان 35 دقیقه راهه، برنامه امروز رو کمی کوتاهتر اجرا خواهیم کرد. در قسمت اول برنامه ببخشید این توی یک مهمونی اینجا بودیم، یک خانمی که سرطان سینه داشت و یک البته به علت وجود آلت های سرگردان باید بگیم سرطان سینه، ولی در حقیقت سرطان پستان، و یک سینهش رو برداشته بودن و ایشون میگو اصلا تو فامیل من نصف بیشتر خانوم ها یه سینه ای هستن. و بعد درباره بازسازی سینه از من سوالی کرد، گفتم رو در برنامه بعدی مفصل خواهم گفت که دیگران هم شاید مورد استفادهشون قرار بگیره. پس در قسمت اول درباره بزرگ کردن و بازسازی سینه یک توضیحاتی عرض میکنم. بسیاری از خانم ها مایلند سینه های بزرگتری داشته باشند، زیرا معتقدند که سینه های آنها همیشه خیلی کوچک بوده و یا به دنبال بارداری یا کاهش وزن خیلی کوچک شده است. در همه موارد متداول ترین روش استفاده از پروتز یا ایمپلنت سینه است. طبق متون علمی کمتر از 1% از خانم هایی که دوست دارند سینه های بزرگتری داشته باشند آماده عمل جراحی هستند. گفته می شود در ایالات متحده تعداد زنان و دخترانی که به دلایل زیبایی ایمپلنت را انتخاب می کنند بین سالهای 1997 تا 2002 بیش از 2 برابر شده است. آمار جدیدتری وجود نداشت که خدمت را عرض کنم. درمانهای پزشکی روش کاشت سینه، این تا حد زیادی متداول ترین و مطمئن ترین مداخله یا عمل یعنی عمل جراحی برای رضایت خانمی است که اندازه سینه های خود را ناکافی می داند. روش جراحی شامل قرار دادن یک پروتز است که اغلب از طریق یک برش در اطراف آرئول پستان انجام می شود. از سال 2001 جراحان از ژل سیلیکونی منسجم استفاده می کنند و پروتز های سینه ژل سیلیکونی توجه فزاینده ای پیدا کرده اند. قبلا پروتز های حاوی سرم فیزیولوژیک یعنی محلول نمکی استفاده می شد که در حال حاضر به ندرت ممکنه مورد استفاده قرار بگیره، چون که گاهی اوقات لمس سینه کمتر خوشاینده و امکان تخلیه این نوع پروتزها بیشتره. روش لیپوفیلینگ یا خودپیوند چربی، این تکنیک جراحی اغلب برای بازسازی سینه پس از جراحی برداشتن سینه و به ندرت برای بزرگ کردن زیبایی سینه استفاده میشه. این شامل برداشتن چربی از بدن زن، از شکم، ران و باسن برای تزریق مجدد آن به سینه هاست. این روش ایدئال به نظر می رسد، اما چندین مشکل دارد. بخشی از چربی تزریق شده توسط بدن جذب می شود و پیشبینی میزان جذب چربی دشوار است که منجر به عدم تقارن سینه یا حجم ناکافی سینه می شود. این اغلب نیاز به رتوش دارد. از این روش برای خانم هایی که ذخایر طبیعی چربی کافی ندارند غیر قابل اجرا و یا ناکافی است. بنابراین ایمپلنت های سیلیکونی بسیار چرب در دهه 1960 زمانی که هیچ قانونی برای کنترل بازار تجهیزات پزشکی وجود نداشت ساخته شد. در ایالات متحده سازمان دولتی غذا و دارو که بهش میگن FDA از سال 1976 چنین اختیاراتی را در اختیار داشته و همینطور سایر دستگاه ها مثلا دریچه های قلب، پروتز ها و غیره به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شده اند. ایمپلنت سینه هنوز در آن زمان غیر معمول بود. در سال 1990 نزدیک به 1 میلیون زن آمریکایی چنین ایمپلنت هایی را انجام دادند. FDA هنوز طبق قانون تولید کنندگان را ملزم به اثبات کارایی و ایمنی آنها نکرده بود. با این حال رسانه ها روز به روز حکایات و نظرات بیشتری را منتشر کردند که بر اساس آنها می توان مشکلات جدی سلامتی را به این دستگاه ها ربط داد. ببخشید یه لحظه اجازه بدید. در واقع از آنجایی که ژل سیلیکونی که در آن زمان استفاده میشد همیشه کمی از دیواره ایمپلنت عبور میکرد که میتوانست منجر به تولید آنتیبادی هایی شود که بیم آن میرفت که میتواند علت بیماری های سیستم خود ایمنی باشد، مثل پولیارتریت یا اسکلرودرمی، فیبرومیالجیا و غیره. در سال 1991 FDA وارد مرحله اجرایی شد و از تولید کنندگان خواست تا مطالعات دقیق را ارائه کنند و این مطالعات باید با جمعیت‌های بزرگ و سیستم‌های یکسان و در دوره‌های طولانی انجام شده باشد. هیچ یک از این شرایط در آن زمان برآورده نشد. تصور می‌شد که ایمپلانت‌ها باید به طور کلی از بازار خارج شوند. تا زمانی که انجام تحقیقات کافی انجام نشد. اما یک لابی قدرتمند به ویژه توسط خانم های مبتلا به سرطان سینه با آن مخالفت کرد. اگرچه تولید کنندگان آنها هنوز در نشان دادن ایمنی ایمپلانت خود موفق نبودند، ایمپلانت های سینه سیلیکونی به عنوان نیازهای بهداشت عمومی در بازار باقی ماند و فقط برای مشتریان خاصی در زمینه تحقیقات بالینی قابل دسترسی بود. بین سالهای 1995 تا 2001 ژل سیلیکون در اکثر کشورهای جهان به منظور بررسی دقیق اثرات ایمپلمنت های حاوی این نوع ژل ممنوع شد. در تمام مدت این تعلیق فقط پروتز های فیزیولوژیک سالین یعنی همون آب نمک تعبیه شد. در سال 2001 ظهور ژل های سیلیکونی منسجم و متراکم تر امکان توانبخشی ایمپلمنت های سینه سیلیکونی را فراهم کرد. این ژل ها این مزیت را دارند که در صورت پاره شدن ایمپلنت مشکل کمتری ایجاد میکنند. روش جراحی. قبل از جراحی مشاوره با جراح این امکان را به شما میدهد تا مشکلات ایجاد شونده را بدانید. اندازه ایمپلنت بر اساس میل خانومی که میخواد و اون چی که اون میخواد انتخاب میشه و در محدوده قرار میگیره. این تغییر در محدوده قرار میگیره که اون خانوم میخواد دیده بشه. این عمل با یک نتیجه تقریبا نامشخص قابل قبول نیست. یعنی باید اون خانم با جراحش صحبت بکنه، همه مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد رو بدونه، درباره اون مشکلات مشورت بکنه، درباره اندازه‌ای که میخواد مشورت بکنه، درباره نوع فرمش مشورت بکنه. بله. ولی هیچ وقت نباید انقدر بزرگ بشه که باعث نقص هیکل اون خانم بشه و همچنین لازمه که آناتومی بدن این خانم بتونه از وجود این پروتز حمایت کنه و شکل انتخابی بتونه نتیجه طبیعی بده. بنابراین توصیه جراح ضروریه، زیرا او توضیح می‌دهد که با توجه به آناتومی هر زن چه چیزی ممکن است و سپس او عکس‌های سینه‌های مختلف را در معرض دید اون خانم قرار می‌ده تا خانم مشخص کنه که چی می‌خواد. از اونجایی که کاشت ایمپلنت سینه تحت بیهوشی عمومی انجام میشه، نیاز به مراجعه قبلی به متخصص بیهوشی داره. یعنی منظور اینه که متخصص بیهوشی باید مریض رو، خانم رو ملاقات کنه، یه سری سوالاتی بکنه، مثلا درباره داروهایی که مصرف میکنه، مثلا درباره آلرژی داره یا نه، بک‌گراند خانوادگیش چی بوده، یه سری از این سوالات، آیا مشکلات قلبی ریوی داره، حالا یه سری سوالات مربوط به بیهوشی. در طول عمل جراحی که تقریبا یک ساعت طول میکشه، خانم عمل شده آنتیبیوتیک را به صورت انفیوزیون دریافت میکنه تا خطرات عفونت را کاهش بده. یعنی آنتیبیوتیک در سروم و قطره قطره وارد رگش، وارد خونش میشه. کلاسیک ترین برش برای قرار دادن ایمپلنت در اطراف حاله در قسمت تحتانی آن ایجاد میشود و یک سوم تا نیمی از این حاله را شامل میشود. جراح اتاقی بزرگتر از ایمپلنت را برای قرار دادن آن در جای خود فراهم می کند. در واقع این متعاقباً به پروتز اجازه می دهد تا کمی در این محفظه حرکت کند و در هنگام تغییر وضعیت، مثلا به پشت خوابیدن، به پشت راست کشیدن، سینه رفتار طبیعی داشته باشد. جراح پروتز را در جلو یا پشت عضله سینه ای قرار میدهد. این عضله سینه ای رو بهش میگن گراند پکتوراس. و بعد از جراحی، بعد از جراحی امپلانت سینه، خانمی که به تازگی از پروتز سینه بهرمند شده به طور کلی باید شب بعد از عمل در بیمارستان بمونه. اون هنگام بیدار شدن در روز بعد از خواب در قفسه سینه احساس درد میکنه، کمی شبیه به درد پس از یک جلسه خوب ورزش در جیم. در ابتدا هنگام حرکت ممکن است احساس درد بکند، سپس باید به خود اجازه 4 یا 5 روز استراحت جدی و بعد از آن 7 تا 10 روز نقاهت را بدهد. در بعضی موارد سینه بند یا اینجا بهش میگن سوپیانگورش، سینه بند ممکن است توسط جراح تجویز شود که در بالا بمونه. بله، ظاهر محل زخم یا اسکار به طور کلی به مدت 1.5 تا 2 ماه کمی قرمز است، سپس به تدریج به یک خط سفید کوچک و تقریبا نامرئی تبدیل می شود. نتیجه نهایی در 3 تا 6 ماه به دست می آید. زمانی که بهبودی انجام می شود و بافت ها و ایمپلمنت جای خود را می گیرند، پس از جراحی حساسیت نوک سینه ها به روشی بسیار متغیر تحت تاثیر قرار می گیرد. می تواند پس از عمل دست نخورده باقی بماند یا تحت تاثیر قرار گیرد و به طور کلی طی چند هفته تا چند ماه برطرف میشه. اگرچه در موارد نادر میتونه طولانی تر باشه. شیردهی همچنان ممکن است، چون که مداخله یعنی عمل جراحی مربوط به غدد پستانی نمیشه. غربالگری سرطان سینه قبلا با ایمپلمنت ها کمی دشوارتر بود، زیرا آنها خانش تصویر اشعه ایکس را کمتر می کردن. بنابراین گاهی اوقات سرطان ها کمتر قابل تشخیص بودند و ترس از تأخیر در تشخیص وجود داشت. امروزه پیشرفت در رادیولوژی خواندن ماموگرافی بعد از ایمپلنت را بسیار آسان تر از قبل کرده. یه پرانتز اینجا باز کنم. اینجا تا 70 سالگی ماموگرافی برای خانم ها مجانیه و خود سیستم بهداشت نامه میفرسته برای خانم ها، نامه میفرسته و میگه به کجا مراجعه کنن برای ماموگرافی و مقایسه با ماموگرافی های قبلی. بله، در لمس می توانید احساس کنید که یک پروتز وجود دارد، اما لمس با ژل های منسجمی که در حال حاضر استفاده می شود بسیار طبیعی باقی می ماند. محقق شده که ایمنی ایمپلانت هیچ ارتباطی بین قرار دادن پروتز و سرطان سینه وجود ندارد. به همین دلیل است که جراح در صورت بازسازی سینه‌ای که تحت تأثیر سرطان قرار گرفته است همان نوع پروتز را قرار می دهد. ایمپلمنت سینه در یک طرف نیز خطر سرطان سینه خطر سرطان در سینه دیگر را افزایش نمی دهد. آیا خطر بیماری خود ایمنی وجود دارد؟ این خطر فقط می تواند مربوط به ایمپلمنت های سیلیکونی باشد، زیرا سیلیکون مشکوک به ایجاد اختلال در متابولیسم با پخش شدن در بدن است. تعداد تحقیقات در این زمینه به ده ها نفر می رسد که بدون شک می توان آنها را به تحقیقات به تهدیدات رسیدگی های حقوقی بسیار پرهزینه نسبت داد تا اینکه نسبت داد که تا همین اواخر بر تولید کنندگان ایمپلنت سنگینی میکرد. این ببخشید این تلفن این کامپیوتر ما هم هست، نامه ای که میاد باید یه جیغ بزنیم. داده هایی که تا سال 2011 منتشر شد و توسط نهادهای اصلی کنترل یا نظارت تایید شد و به طور گسترده توسط رسانه ها گزارش شد، به این نتیجه رسیدند که این ایمپلمانت ها با بیماری های خود ایمنی ارتباطی ندارد. عوارض جانبی ایمپلمنت سینه: هماتوم ممکن است رخ دهد. پس از عمل ممکن است نیاز به مداخله مجدد باشد، یعنی یه عمل ثانوی. اما این تأثیری در نتیجه نهایی ندارد. بله، این واکنش بدن به ایمپلنت است که یک ناحیه سفت و سخت مانند پوسته‌ای در اطراف پروتز ایجاد می کند. به لطف بهبود پروتز های جدید و تکنیک های عمل، این مشکل به طور فزاینده نادر است. در حال حاضر جراحان تلاش می کنند تا هموستاز را به خوبی انجام دهند. هموستاز یعنی جلوگیری از خونریزی ناحیه در حین عمل و خون کمتری در اطراف پروتز ها و بافت ها و بافت اون پاکت پروتز باقی بمونه. کاهش حساسیت: بین 3 تا 15 درصد از خانم ها پس از کاشت ایمپلنت احساس کمتری در نوک سینه و سینه را تجربه می کنند. بعد از عمل زیاد دیده می شود و در اکثریت قریب به اتفاق در هفته ها یا ماه های اول بهبود می یابد. با این وجود بعضی از خانم ها تغییر در حساسیت یا حتی درد را حفظ می کنند. جا به جایی: ایمپلمنت ها در موقعیتی در جلو یا پشت عضله گراند پکتورال قرار می گیرند. وضعیت رتروپکتورال سینه‌ای گاهی اوقات می تواند باعث حرکت پروتز در حین انقباضات این عضله بشود. این می تواند ناراحت کننده باشد و اگر از نظر زیبایی شناختی آزار دهنده است، گاهی لازم است دوباره جراحی کرد. پیری پروتز: این پیری می تواند منجر به کاهش بزرگی برای پروتز سرم یا پارگی پروتز های سیلیکونی بشود. بنابراین باید تحت کنترل باشه و نظارت بشه، بخصوص در حدود سال 8 تا 10. جراح ممکنه تصمیم بگیره که پروتز رو تغییر بده یا به طور منظم اون رو تحت نظر داشته باشه تا علائم خرابی رو تشخیص بده. باد کردن پروتز یا پر کردن پروتز با آب نمک استریل از نظر بهداشتی بی ضرر است، حتی اگر باعث ناراحتی زیبایی شود. پارگی پروتز سیلیکونی نیاز به تعویض پروتز دارد. از آنجایی که ژل‌های فعلی بسیار منسجم هستند، سیلیکون به خوبی جمع شده باقی می‌ماند و بعید است در بافت‌ها پخش شود و به راحتی برداشته می‌شود و خطری برای آن خانم ندارد. هشدار: اگر پروتز دارید و متوجه چیز عجیبی مثل جابجایی یا کاهش تورم، ناهنجاری یا تغییر لمس و غیره شدید، باید بلافاصله برای معاینه با جراح خود تماس بگیرید. نتیجه: پروتز سینه امروزه یک عمل بسیار ساده و قابل اعتماد است و از بین تمام عملهای جراحی زیبایی تنها عمل برگشت پذیر است. ما به خوبی می توانیم تصمیم بگیریم که ایمپلمنت ها را برداریم و سینه ها بعد از 6 تا 8 هفته به حالت قبلی خود بازگردند. برای انتخاب یک جراح خوب دو روش را در نظر داشته باشید. نظر پزشک خانواده خود را، درباره خانم هایی را که می شناسد که از این جراحی بهره مند شده اند، و در نتیجه در مورد رضایت آنها اطلاع دارد بپرسید. همینطور تبلیغات شفاهی را در نظر بگیرید. بررسی این که آیا جراح توصیه شده به شما به عنوان جراح پلاستیک در نظام پزشکی ثبت شده است ضروری است. چرا؟ برای اینکه در مناطقی هستن که پزشکانی که جراح پلاستیک نیستن این کار رو انجام میدن. اینه که حتما باید قبل از عمل مطمئن باشین که جراحتون جراح پلاستیکه، مثلا جراح عمومی نیست. خب حالا خدمت شما عرض کنم، بریم سراغ قسمت دوم. نه این نیست، من قسمت دوم رو پیدا کنم ببینم کجا گذاشتم. من یا حضرت عباس حتما باید بالا جا گذاشتم. بس قسمت دوم رو جا گذاشتم. خب اشکال نداره. اینها همه بر اثر اینه که من همیشه عجله دارم تو زندگی، همیشه عجول بودم و نه اینجاست خدا رو شکر، ولی آره همیشه تو زندگی عجول بودم، همیشه همین عجله به ضرر من تمام شده، ولی خب اشکال نداره اینجا. قبل از این یه مسئله رو عرض کنم، یه هموطنی هم خواسته بود درباره یک محصول گیاهی که در شکلات استفاده میشه به اسم ماکا صحبت کنم. چشمونم هفته آینده یا اگر موقعیتی دیگری پیش اومد، من خودم اصلا نمیدونستم ماکا چیه، ولی نمیدونستم که تو مغازه هلس فود، مغازه که مواد غذایی بهداشتی میفروشه، بار شکلاتی ماکا بود، ولی نه هیچ وقت نه خودم خریدم نه خوردم، ولی دیدم ماکا بود. چشم درباره ماکا هم صحبت میکنم. بریم سراغ قسمت دوم برنامه که این هموطن عزیز ما خواسته بود درباره تیک صحبت کنم. پلک زدن، گاز گرفتن لبها، بالا انداختن شانه ها، اینها تیک ها هستند. این حرکات کنترل نشده بر بزرگسالان و کودکان تاثیر میگذارند. حالا تیک چیه؟ تیک ها حرکات ماهیچه‌ای ناگهانی و غیر ضروری هستند. تکراری، نوسانی، چند شکل و غیر قابل کنترل هستند و عمدتا صورت را تحت تاثیر قرار می دهند. تیک ها مربوط به بیماری نیستند، اما می توانند نشانه سایر آسیب شناسی ها، سایر پاتولوژی ها مانند سندروم ژیل دراتورت باشند. آنها در مواقع اضطراب، عصبانیت و استرس تقویت می شود. بین 3 تا 15% از کودکان با غلبه در پسر بچه ها مبتلا هستند. آنها معمولا در سنین 4 تا 8 سالگی ظاهر می شود. به اصطلاح تیکای صوتی یا تیک های صوتی دیرتر از تیک های حرکتی ظاهر می شوند. شدت آنها اغلب در سنین 8 تا 12 سالگی بیشتر است. تیک هایی که در کودکان شایع است، در نیمی از افراد در حدود سن 18 سالگی ناپدید می شوند. این تیک ها گذرا نامیده می شوند، در حالی که تیک هایی که تا بزرگسالی باقی میمانند مزمن نامیده می شود. علل این تیک ها چی هست؟ تیک ها می توانند در طول دوره های تغییر ظاهر شوند، مانند بازگشت به مدرسه، تغییر محل زندگی یا یک دوره استرس ها. محیط نیز می تواند نقش داشته باشد، زیرا تیک های خاصی از طریق تقلید با اطرافیان نزدیک به دست می آیند. این رو ببخشید یه پرانتز روز کنم، شما یه یک کودک مثلا 7-8 ماهه دارین یک سن جلوش سرفه بکنین، اونم به طور اتوماتیک صدای سرفه کردن رو در میاد، یعنی تقلید میکنه. تیک ها با استرس و کمبود خواب تشدید می شوند. بعضی از محققان این فرضیه را مطرح می کنند که تیک ها از مشکل بلوغ عصبی ناشی می شوند. این منشأ می تواند ناپدید شدن بیشتر تیک ها را در بزرگسالی توضیح دهد، اما هنوز از نظر علمی ثابت نشده. انواع مختلف تیک ها، دسته های مختلفی از تیک ها وجود دارد. موتورها یعنی قسمت موتوری بدن، صدا، تیک ساده، تیک مجتمع. تیک های ساده با حرکات و یا صداهای ناگهانی و کوتاه ظاهر می شود، اما عموماً نیاز به تحرک فقط یک عضله، مثل پشت زدن چشم ها یا صاف کردن گلو دارند. تیک های حرکتی پیچیده هماهنگ هستند. یک متخصص عصب روانشناس به اسم دکتر فرانسین لوسیه که یک کتابی نوشته به اسم تیک تاک، البته این کتاب تیک تاک با اون تیک تاکی که باش فیلم و این چیزا میبینیم فرق نویسنده کتاب تیک تاک، بحران های شدید در این کتابش به عنوان مثال حرکاتی مانند تکان دادن مکرر سر، تکان دادن یک عضو، پرش یک عضو، تکرار حرکات دیگران، تکرار حرکات دیگران رو بهش میگن اکوپراکسی، یا انجام حرکات ناخوشایند که بهش میگن کوفراپراکسی هستند. تیک های صوتی پیچیده با توالی صوتی پیچیده مشخص می شوند، اما در یک زمینه نامناسب قرار می گیرند، مثل تکرار هجاها، بیتفاوتی زبان، انصداد که حاکی از لکنت زبان، تکرار کلمات خود که بهش میگن پالیلالیا یا پالیلالی، تکرار کلمات شنیده شده که بهش میگن اکولالیا یا اکولالی، و تلفظ کلمات زشت که بهش میگن کوپرولالی یا کوپرولالیا. به گفته انجمن اطفال فرانسه، تیک و سندرومی که عرض کردم، اون سندروم ژیل دولاتورت، اینها و همینطور فرکانس سندروم ژیل دولاتورت بسیار کمتر از تیکه و بین 0.5% تا 3% از کودکان رو شامل میشه. این یک بیماری عصبی با معرفه ژنتیکیه. این حالت با تیک های حرکتی و حداقل یک تیک صوتی که در دوران کودکی ایجاد میشه و در طول زندگی به درجات کم و بیش ادراکی ادامه پیدا میکنه ظاهر میشه. این سندروم اغلب با اختلالات وسواسی همراهه که بهش میگن تاک. این اختلال مثل اختلالات توجه، مثل مشکلات توجه، مثل اضطراب، مثل اختلالات رفتاری همراهه. با این حال بزرگسالان مانند کودکان بدون تشخیص سندروم ژیل دولاتورت می توانند از تیک مزمن هم رنج ببرند. متخصص عصب، روانشناس عصب، اطمینان میدهد تیک های ساده لزوما نشانه سندروم ژیل دولاتورت نیستند، بلکه عموما خوشخیم هستند. حالا این تیک و تاک چه تفاوت هایی با هم دارند؟ تاک ها یا اختلالات وسواسی شدید رفتارهای تکراری و غیر منطقی اما غیر قابل مهار هستند. به گفته مؤسسه ملی تحقیقات بهداشتی و پزشکی، افرادی که از تاک رنج میبرند شیفته تمیزی، نظم و تقارن هستند و یا غرق در تردیدها و ترسهای غیر منطقی هستند. برای کاهش اضطراب در موارد شدید هر روز چندین ساعت منزل را مرتب می کنند، می شورند یا چک می کنند. تاک یک روال است که نباید برای بیمار تغییر کند، در حالی که یک تیک خود به خود و تصادفی است و در طول زمان تکامل پیدا می کند. تیک ها برخلاف تیک ها حرکات غیر ارادی و بدون ایده وسواسی هستند و این اختلالات وسواسی تقریبا 2% از جمعیت رو تحت تاثیر قرار میده و در 65% موارد قبل از 25 سالگی شروع میشه. آنها رو میتوان با آنها را می توان با مصرف داروهای ضد افسردگی درمان کرد، اما به کمک روان درمانگر نیز نیاز دارد. تراپی باعث کم شدن سمپتوم ها و داشتن یک زندگی عادی روزمره و کاهش اتلاف زمان مرتب با انجام مکرر اون حرکت هست، یعنی فاصله اون رو زیاد میکنه. تشخیص، تیک ها معمولا پس از یک سال ناپدید میشوند. فراتر از این حد آنها میتوانند مزمن شوند. بنابراین بدون خطر و یا منادی یک آسیب روان آسیب شناسی نیستند. بدون خطر هستند و منادی یک آسیب شناسی نیستند. در این مورد ممکن است توصیه شود با یک متخصص مغز و اعصاب یا روانپزشک کودک مشورت کنید، به خصوص اگر تیک ها با علائم دیگری مانند اختلالات توجه، پیش فعالی، یعنی خیلی بچه خیلی فعاله، و یا تاک همراه باشد. در صورت شک می توان یک الکتروانسفالگرام انجام داد. الکتروانسفالگرام یعنی همون نوارهای مغزی رو می گیرن برای مطالعه. تیک ها، درمان های ممکن چیست؟ علت تیک را باید بررسی کرد. فرانسین لوسیه تصریح می کند ما نباید کودک را تنبیه کنیم یا سعی کنیم کودک را محکوم کنیم. این فقط او را عصبی تر می کند و تیک های او را افزایش می دهد. نکته مهم این است که کودک را مطمئن کنید و به دنبال عناصری باشید که منبع تنش و استرس هستند. حرکات غیر عادی است. مهم است که خانواده و اطرافیان بیمار مطلع باشند که این حرکات غیر عادیه و مطلع باشند که نباید بچه رو مسخره کرد یا نباید تهدیدش کرد. اگه این کارو بکنین من تلویزیون نگاه نمی‌کنی مثلا، یا تنبیهش کرد. باید به حمایت روانی ادامه داد. حمایت روانشناختی و همینطور رفتار درمانی برای کودکان مسن‌تر قابل ارائه است. انجمن اطفال فرانسه پیشنهاد می‌کند زمانی که تیک‌ها ناتوان کننده، دردناک یا از نظر اجتماعی مشکل ایجاد می کنند، درمان ضروری است. سپس می توان درمان با کلونیدین را تجویز کرد. در صورت بیش فعالی و اختلالات توجه مرتبط به آن می توان متیل فنیدات را پیشنهاد کرد. در موارد اختلال رفتاری، بله، سرترالین را پیشنهاد میکنند. در موارد اختلال رفتاری ریسپوردین هم مفیده. اگر بیمار با تاکای تهاجمی مراجعه میکنه سرترالین پیشنهاد میشه. تمرین آرامش، همچنین میتوان با انجام متدهای مختلف ریلکساسیون یا تمدد اعصاب، انجام یک فعالیت ورزشی، نواختن یک ساز بروز تیک را کاهش داد. تیک ها در نهایت میتوانند برای مدت زمان بسیار کوتاهی قابل کنترل باشند، اما به قیمت تمرکز شدید. آنها به هر حال پس از مدت کوتاهی دوباره ظاهر می شوند. خدمت شما عرض کنم که این هموطن عزیز ما گفتش که این برنامه ها رو از روی یوتیوب تماشا می کنه، چون ساعت 12 ما که این برنامه شروع میشه ساعت 2 صبح فردای اون روز اونهاست، بنابراین ایشون برنامه رو در یوتیوب تماشا میکنه. ازشون متشکرم که به این برنامه توجه میکنن و روی یوتیوب نگاه میکنن. بله، میخواستم یک خانم رو معرفی کنم، وقت نیست، کمی دیرم شده. با اجازتون برنامه رو اینجا با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.